خواهند تصمیم بگیرند و کار بکنند، خب معلومه که بله. اون انتظارات ازشون بله. برآورده نمیشه.
ممنونم جناب دکتر حسینی. آقای دکتر عطیافر، شما چه نظری در این باره دارید؟ حالا من اشاره کردم به مثلا دولت پیشینه که جناب دکتر حسینی هم به هر حال یکی از اعضای اون بودن که به خوبی هم تشریف فرمودن، گفت گوش نمیکنن بعضی حرفا رو، خودشون اصلا خودشون رو اصلا بالاتر از فوق مثلا، در صورتی که اگر چنانچه یک کسی رئیس جمهور میشه، مرامنامه اون جناح و حزبی که اونو روی کار آورده، اون مرامنامه رو باید رعایت بکنه و به اضافه منافع انقلاب. حالا شما در مورد این دولت فعلی
بگیم. اولا که به قول عربا گفت اخو کم اسلوک، ما هم مثل شما، چه فرق. ببینید من یه طرح کلی میکنم، یه گزاره یه منطقی وجود داره که این گزاره منطقی در دستگاه فاهمه و منطقی هر انسان منصفی پذیرفته شده است و اون گزاره رجوع جاهل به عالمه. معمولا این نسبت منطقی است. اگر کسی چیزی نمیداند به کسی که چیزی میداند قهرن و غریزتا مراجعه میکنه، ضرورتی به امر و تکلیف نداره. اگر شما توانستید، اینو از این بابت میگم که میخوام حق بدم به رؤسای جمهور، چه احمدی نژاد، چه حسن روحانی، چه سید محمد خاتمی، میخوام عرض بکنم از همه این اقشار مختلف و دیدگاه متفاوت، این حق رو به یک دلیلی باید بهشون بدیم و اون چیست؟ این هستش که آیا ما توانستیم یک حزبی رو راه اندازی کنیم، مدیریت کنیم که این شخصیت مطلوب که نمایندگی میکنه این حزب رو از درون حزب در واقع برخواسته، که در واقع پناهگاه این فرد حزبش باشه، که در مشکلات و گرفتاری ها به او حزب پناه ببره و اون حزب بتونه به او رهنیافت های درستی بده؟ متاسفانه این رابطه دوچار یک گسست قطعی است. هیچ شخصیتی که در سطوح عالی به قدرت میرسه، مسئولیت میرسه، نمیتونه یک حزب پشتیبانی داشته باشه که او را در بزنگاه ها و گرفتاری ها در واقع حمایت بکنه. آقای احمدی نژاد با یک روند در واقع گسترده، اول به طور طبیعت در ابتدا از بهره میگیرن از وابستگیشون به یک گروه سیاسی، ولی همینطور که از اونجا عبور کردن گفتش که تابع این شعر میشن که شد غلامی که جوی آب آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد.
بله،
طرف کلش رو میذاره کنار و رها میکنه. من به شما عرض میکنم همون آسیب شناسی نخستین، اگر چنانچه ما توانستیم حرفی برای گفتن، ما احزاب سیاسی چپ و راست هم نداره، اصولگرا و استاد طلب نداره، اگر توانستیم برنامه ای، حرفی، گفتمانی، شعاری، رهیافتی، چی میگن، یه طرحی که رئیس جمهور رو در سیاستهاش موفق تر در واقع پیش ببره ارزش کنیم، چرا گوش به حرف ما نده؟ ما این گرفت اینجاست که یقه احزاب رو بچسبیم. یکی از مصائبی که با داریم، امروز من پیروز میشم، من حزب پشتیبان، و به جای این که دغدغه داشته باشم برای مردم و برای اداره کشور، میرم به سمت تأمین منافع حزبی خودم به پشتیبانی جریان حاکم و عملا هیچ کار حزبی دیگری نمی کنم، میرم تا دقیقه 90، دو ماه مونده به انتخابات بعد، در حالی که من جز تکالیف قطعی من هستش که فردای پیروزی چنان کاری بکنم که این جریان حاکم که به من مربوط هست بتونه پاسخگوی جامعه باشه و برای دور بعد هم استعداد حضور و پذیرش رأی مردم داشته باشه.
یه نکته هم هست آقای دکتر عطیافر، اونم اینه که رئیس جمهور فقط نماینده اون حزبی نیست که روی کار اومده، نماینده همه مردم ایران. به هر حال یه کسی که انتخاب میشه با اکثریت آرا دیگه نماینده همه ملته.
در دموکراسی این تأکید شده که اساساً یک جریان اکثریت حاکم قبل از آنی که اختیار داشته باشد و آزادی داشته باشه برای تأمین منافع اکثریتی که به او رأی دادن، باید حامی حقوق اقلیت باشه.
شما در حزب خودتون بله. میدونید در رئیس جمهور چی میخواد؟
نمیدونیم. نخیر.
چرا؟ بالاخره حزبی که تج آیوستون شما
بله. خب ببینید، من حالا بر نقدی که بر صحبت ایشون دارم، ایشون گفتن فقط احزاب مقصرن، من میخوام بگم که چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، یعنی هم بالاخره احزاب وظیفه دارند، هم اون فرد هم وظیفه داره دیگه. اون بعضی اصلا خودشون مشورت پذیر نیستند، خودشونو فراتر و بالاتر میدونن. حالا اصلا ما بگیم حزب در ایران نداریم، بالاخره یک جمعی اومدن از یک فردی حمایت کردن، این فرض شده رئیس جمهور، آیا فردا باید نسبت به همونها مثلا بی‌اعتنا باشه؟ کسایی که از روی دلسوزی، بله یه وقتی مثلا سهم‌خواهی می‌خوان بکنند افراد، اون یه حرفی.
حالا اصطلاح معروف میگن یه فندق میدن گردو بگیرن.
آره. اما وقتی که واقعا یه عده از روی دلسوزی میان میگن آقا ما ازت حمایت کردیم، کمکت کردیم، الان می‌خوایم موفق باشی، ممکن موفق باشی، میگه آقا این گونه رفتارت این گونه تنظیم کن، این گونه مثلا موضع‌گیری کن. خب وقتی طرف اصلا گوش نده این مشکل ایجاد میشه.
این ایرادی که جناب آقای حسین مطرح میکنین، چون میگن چه ببینید این
بینندگان هم هستن،
بینندگان هم هستن.
بله بله.
ایرادی که جناب آقای حسین میگن کاملا درسته، من رد نمیکنم، اما این کاملا درسته، من رد نمیکنم، اما این ایراد شما در حوزه نفوذ و تسلطی که یک دوره ای یک جریان اصولگرا به قدرت رسیده است بیشتر این ایراد وارده. چرا؟ چون برادر بزرگوار اون جناب احمدی نژاد از درون یک گفتمانی روش کرد و ارتقا پیدا کرد که حجم حمایتی گفتمان پیرامونی تشکیلات حامی به قدری مؤثر بود که ایش رو به اون نقطه منطقی و مورد انتظارش رسوند. لذاست این حق جز حقوق مسلمه گروه های پشتیبان جناب احمدی نژاد.
خب در مورد آقای روحانی هم همینه. ببینید آقای روحانی گفتن که ایشون 4-5% رأی داره، بالاخره همه اومدن ازشون کمک کردن، ایشون رأی آورده، بعدش نمیتون بگی من هیچ تعهدی ندارم.
در جریان اصلاح طلب این رابطه فیما بین جناب احمدی نژاد و تیم پشتیبان کمتر بروز و ظهور داشته. چرا؟ یک، اولین دولتی که دولت جناب مهندس موسوی دولت مشترک و ملی بود، جریان چپ و راست تو این حکومت در دولت ایشون استقرار داشتن، دولت دفاع مقدس بود،
پشتیبانش هم تا یه مدتی بعد دیگه یه در
پشتیبان امام بود. نه پشتیبانش هم امام بود.
نه بعد آقای پرورش و آقای اسکرادی و آقای ناصر
دیگران اومدن در حال جا به جاشتن، به اقتضای زمان تیم تأثیر در واقع تغییر کرد. بله به هر حال حالا فرض کنیم که فرمایش جناب حسین درست باشه، بله هر چقدر جلوتر رفتیم این قلزت اصولگرایش کم شد، قلزت اصلاح طلبیش افزوده شد. درست. جناب آقای هاشمی رفسنجانی آدمی فراتر از احزاب بود. مرحوم شریعتی میگفت شیعه یک حزب تمام. مرحوم هاشمی رفسنجانی خودش چند حزب تمام بود برای خودش و اساسا هاشمی رفسنجانی حزب کارگزاران به وجود آورد، کمان که اشاره کردن نوعاً آقای حسینی
در خود کارگزاران خودشون وابسته به ایشون میدونستن دیگه،
تمام احزاب
پدر خودشون میدونستن ایشون،
تمام احزابی که در ایران شکل گرفتن حزب قدرت و دولتن، احزابی که در حاشیه دولت های احمدی نژاد شکل گرفت از همین جنسن، دولت اصلاحات از همین جنسن، دولت های هاشمی از همین جنسن. از این حیث این ایراد همگانی است، ربطی به یک جریان خاص نداره.
نه خب شدت و
در دولت جناب آقای خاتمی هم همینطور بود. آقای خاتمی چهره شاخص و برجسته‌ای بود که ولی اصلا حزبیشون حمایت نکرد، یک فورانی کرد، یک حادثه ای. من در سابقه یک تشکیل شکل‌گیری کارگزاران باید عرض کنم اساسا کارگزاران قرار نبود حزب بشه، کارگزاران نمایندگی میکرد یک گفتمان جنبش سیاسی رو، و اون چی بود؟ و اون این بود که آقا بنا نیست که یک جماعتی وقتی کار میشه برن و جون بکرن در دولت سرویس بدن خدمت بکنن و در بزنگاه هایی که انتخابات برقرار میشه یه چهره هایی از یه جاهایی جمع بشن و بیان بگن ما هستیم، برن نهادهای در واقع قانون گذاری در اختیار بگیرن. خب این از ایرادات بود. این که کارگزاران تبدیل به حزب شد بنا به تدبیر رهبری بود، کمان که اطلاعات شد دارید به لحاظ تاریخی آقای هاشمی اساساً خیلی طرفدار این نبود. ولی ما اگر رفتیم به سمت ساماندهی احزاب جناب آقای حسینی الا و لا بود باید قواعد منطقی تشکیل حزب رو بر خودمون بار بکنیم و بهش تمکین بکنیم و انشالله کشور رو متناسب بونه داریم.
خیلی مشکل فاصله میگیریم، داریم به انتهای بحث نزدیک میشیم، بعد جمع‌بندی رو در خدمت بزرگواران هستیم. ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران.
اگر یرج الله و الیوم الاخر هستیم اسوه پیغمبره، نه اینکه با مثل او عمل کنیم که محاله، راه او رو باید ادامه بدیم. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. از همه طرف حمله کردن، در جنگ بدر یک گروه بودن، در جنگ احد یک گروه بودن، در جنگ های دیگه قبائل کوچک بودن، اما در جنگ احزاب همه قبائل مشرک مکه و غیر مکه و سقیف و غیره همه آمدن متحد شدن. نیروهای رزمندشون رو 10,000 نفر فراهم کردن. یهودی ها هم که همسایه پیغمبر بودن و امان یافته پیغمبر بودن خیانت کردن، اونا هم با اونا همکاری کردن. اگر بخوایم اینو با امروز مقایسه کنیم، یعنی آمریکا باشون مخالفت کرد، انگلیس مخالفت کرد، رژیم صهیونیستی مخالفت کرد، فلان رژیم مرتجع نفتخوار مخالفت کرد، درست کردن جنگ احزابی که دلها رو خیلی ترسون اون اوائل. و از قالت طائفت منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. مردم رو میترسوندن، الان مردم رو یده میترسونن. آقا بترسید، اگر شوخیه مقابله با آمریکا، پدرتون رو در بیارن، اون جنگ نظامیشون، این تحریمشون، این نمیدونم فعالیت‌های تبلیغی و سیاسیشون. لئلم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. مرجفون هم اینا، خدا و رسولش به ما گفته بودن که اگر پابند به توحید باشید، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید. بله گفته بودن، حالا هم راست در آمد، دیدیم بله آمدن. و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. منافق، ضعیف الایمان، فی قلوبهم مرض، طوائف گوناگونی هن. وقتی دشمن رو میبینن تنشون مثل بید میلرزه، بنا میکنن به مؤمنین بالله و زحمت کشان در راه خدا عتاب و خطاب و اذیت کردن و فشار آوردن. آقا چرا اینجوری میکنید؟ چرا کوتاه نمیایید؟ چرا سیاستتون اینجوری نمیکنید؟ همون کاری که دشمن میخواد انجام میدن. اما از اون طرف مؤمنین صادق میگن نه ما تعجبی نمی کنیم، خب باید دشمنی کنن. یه جا فرموده ولن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. تا وقتی دنبال رو اونا نشی، همین آشست و همین کاسه. قوی کن خودتو که کمندش در گردن تو تأثیر نگذاره، یه تکون بدی کمندش پاره بشه. چرا خودتو ضعیف میکنی تا در مقابل او تسلیم بشی، به خاکسار بشی، به خاک بیفتی؟ و ما زادهم الا ایمانم و تسلیم. ما اینجوری باشید عزیزان من، فرزندان من.
خیلی متشکرم از شما. از شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، به دلیلی که خب برنامه‌های دیگه‌ای هم تنظیم شده، ما ضمن تشکر از دو مهمان گرامی خداحافظی می‌کنیم. آرزوی تندرستی برای همه شما عزیزان داریم. اما از طریق وبگاه رادیو ایران و همچنین کارافزار ایران صدا به صورت تصویری این برنامه ادامه پیدا می‌کنه تا زمانی که مهمانان گرامی وقتشو داشته باشن، در خدمتشون هستیم. از شما شنوندگان گرامی فعلا خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار.
همچنان با ادامه بخش اول برنامه های رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 14 امروز. اما همینک در خدمت شما خواهیم بود با برنامه به افق آفتاب، که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. همکارانم آمادن تا لحظات دیگر این برنامه را به طور زنده تقدیم شما کنند.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که لازمه شناخت او شناخت خودمونه. عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان همراه برنامه به افق آفتاب. نیمروز شنبتون به خیر و خوشی. امیدواریم که هفته را به خوبی آغاز کرده باشید و هفته با شکوهی هم پیش روی شما باشه. در اوقاتی قرین به اذان ظهر مهمان شما ایم. همراهیتون از ما دریغ نفرمایید. در آغاز کلام با حدیثی از معصوم علیه السلام شروع کردم که اگه ما بخوایم خدا رو بشناسیم لازمه شناخت و شناخت خود ماست. فرمود من عرف نفس فقط عرف ربه، هر که خودش رو شناخت خدا خودش رو شناخته. و این خیلی خوبه که ما تصویری واقعی از خودمون داشته باشیم، خیلی خوبه که حد و اندازه خودمون رو بدونیم و چقدر خوب که دچار سوء تفاهم نشیم و خودمون رو فراتر از اونی که هستیم نپنداریم. نکته قابل توجه اینه که متاسفانه بعضی از ماها نه تنها دوچار ندونستنیم که بدتر توهم دونستن هم داریم و دوچار خودپسندی و غرور میشیم که این خودش دردسر ماجرا رو چندین برابر میکنه. خودپسندی ما رو بزرگتر از اونی که هستیم نشون میده و این تازه میشه شروع مشکلات زیادی که گرفتاری‌هاش هم کم نیست. همراه ما باشید و بفرمایید به نظر شما چی میشه که یه وقتایی ما دچار خودپسندی میشیم. شما بگید راه نجات از این خودبزرگبینی و خودپسندی چیست. 220-486-220-5309 تلفن‌های ماست و 30900 سامانه پیامکی به افق آفتاب. زندگی جای خودپسندی و غرور نیست، به خصوص وقتی پای عشق به میون میاد، پای عشقی که آدمای عادی رو خیلی وقتا تبدیل به بهترین آدمای روی زمین کرده. اما افسوس که گاهی همین غرور پیش پا افتاده بنای عشق خیلی‌ها رو ویرون میکنه. به نظر شما چه کار کنیم که دچار خودپسندی نشیم و اگر شدیم راه نجات از خودپسندی چیست؟ 220-486-220-5309 منتظر صدای گرم شماست و 30900 سامانه پیامکی به افق آفتاب.
مواظب باشید، غرور رو خیلی بپایید. غرور آفت عجیبیه. شیطان با 6000 سال عبادت غرور او رو زمین زد. غرور به دنیا، به آخرت، به اعمال، به صفات، به هر چی. فقط باید به خدا بنازیم، الهی و ربی من لی غیرک، یعنی فقط جز تو کسی، من هیچ دستم خالی. راه خدا راه دست خالی بودن، نه دست برد. هرچی هم خوبی هست بگو مال خداست، بدی هست بگو مال خودم. ظلم تو نفسی، به خودم ظلم کرد. ولی خوبی هرچی دیدی، به قول حاج آقا میگفتم بچه بودیم بازی میکردیم چی میگفتیم؟ میگفتیم کی بود من نبودم. هرچی قشنگی گل به سر زدن بگو مال خداست، مال اهل بیته، مال ما نیست اصلا. حاشا کن، خوب حاشا کن، بگو هر چی قشنگی زیبایی مال خداست، مال اهل بیته، اونم واسطه. جز خدا هیچ پناهی نیست، جز اهل بیت که اونام نماینده خدا هستن هیچ پناهی نیست.
محور کار خدا باشه، خدا محبت رو تو دلا میاره و هر چی به ولایت آدم نزدیکتر باشه، ویروس کمتر، آفت کمتر، به ولایت اتصال داشته باشه دیگه اصلا آفتی وجود نداره. انا العبد
الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. يا موسى اگر یه عابقی را، یه عبد عابق، یه عبد مثل من روسیا گریزون رو که در خانه من رد شده است، این رو به در خانه من بیاری، افضل است از عبادت مئت سنه. میشه فرضش کرد؟ یعنی از صد سال عبادت یکی از این جوانها رو در خانه من بیاری، از صد سال عبادت که روزها روزه بداری و شبها قیام بکنی در نزد من بهتره.
سلام میکنم به جناب جعفر اسلام امین کثیری که روی خط تلفنی برنامه هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای همایی عزیز و همکاران بزرگوارتون و همچنین همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
درود بر شما. چون نزدیک به 3 دقیقه دیگه نهایتاً فرصت داریم، بذارید سوال مهمتر رو مطرح کنم. بسیاری از بزرگان و روانشناسان میگن هر چی هستی، هر کی هستی، خودتو بپذیر. بالاخره راضی شو که من اینم با این مختصات. فرق اینو میخوایم ببینیم با خودپسندی چیست در آموزهای دینی. خودپسندی مشخصاتش چیست که انشالله بتونیم ازش دور باشیم؟
بله، عرض بکنم که خودشناسی در حقیقت و خودپسندی این دوتا ممکنه یه جاهای مرزهاش با هم دیگه مخلوط بشه و اشتباه بشه. خودشناسی به این معنا که هم توانمندی ها هم ناتوانی ها رو فرد بدونه و بشناسه. خب چون فردی طبیعتا تقویت میکنه اون چیزها، نقاط قوتش رو در حقیقت، و از اون طرف نقاط ضعفش رو هم میشناسه و برطرف میکنه.
بله.
اما خودپسندی اونجایی به اصطلاح معنا پیدا میکنه که شخص خودش رو محور قرار میده، هر اون چه که داره رو درست میپنداره و دیگه اونجا چشمش به روی نقائصش بسته میشه. چه شخصی خب طبیعتاً در صدد رفع نقائصش برنمیاد، نمیتونه نقائصش رو بشناسه تا بتونه اونها رو مرتفع بکنه و در حقیقت اون مسیر اشتباهی رو که داره میره ادامه میده. خودشناسی بسیار ارزشمنده. امیرالمومنین میفرمایند که خدا رحمت کنه اون کسی رو که قدر خودش رو بدونه، اندازه هاش رو بدونه، کم و کاستی ها و نقائصش و در این حال نقاط قوتش رو بدونه. اما از اون طرف کسی که خودپسند باشه، نه درباره خوبی ها و درستی هاش تحلیل درستی داره، نه در مورد نقائص و کمبودها و ناتوانی هاش.
آدمی که خودپسنده به هر حال گاهی اوقات انقدر درها به روش بسته است انتقادم نمیپذیره. جناب کثیری، اصلا راه ورود به گفتگو با آدمای خودپسند چی هست؟ 2 دقیقه فرصت داریم، 1 دقیقه اونیم.
بله، عرض بکنم که راه ورود به گفتگو این هستش که اول این شخص رو از اون جهل مرکبی که در حقیقت درش قرار داره خارج بکنن. جهل مرکب یکی از خطرناکترین اقسام جهلش، اون کسی که نمیداند
که نمیداند
و نمیداند که نمیداند، در حقیقت بیدار کردنش خیلی کار سختیه و نیاز به یک فرایند داره. یعنی شما باید توی رفتارهاش، تحلیلها، مسائل غلط، تجربه های اشتباهی رو که داره در دراز مدت بهش ارائه بکنی تا یواش یواش اگر بپذیره که یه جاهای خطا داشته، یه نقائصی داشته، بعد یواش یواش باب گفتگو باز بشه و تحلیل بشه کرد این شخصیت رو و خوبی ها و بدی ها، کاستی ها و عرض بکنم که محسناتش.
درود بر شما. شما فرمودید که ما آینه اون میشیم، او رو به خودش نشون میدیم، بعد باهاش به گفتگو میپردازیم.
بله.
سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام امین کثیری عزیز که ما رو همراهی کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. فرصت چندانی تا اذان ظهر به وقت تهران نداریم، حتما برمیگردیم، پیامک های شما رو میخونیم. اگر خودپسندی رو روی ماست، به نظر شما چطور با او رفتار کنیم؟ خودپسندی چه معایبی داره؟ چطور میتونیم فرار کنیم انشالله و رهایی پیدا کنیم از خودپسندی تا رستگار از دنیا بریم؟ از نظر شما 2204862205309 تلفن هامونه و 30900 سامانه پیامکی ماست. در این مورد با ما گفتگو کنید. بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود. بشنویم آیات اول تا 15 از سوره مبارکه انشقاق رو با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بره طرف خدا یه وجب بنده ای من تو بیا من یه قدم
به ایچه منا خانده راه رو نشانم بده
تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام بیا
هی آوازت داده بودم بیا
کجا میروی حالا
بیا
گذشته را فراموش کن سر بالا بگیر یار برایت آغوش کشده
فریم
بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است.
الهی آتش عشق به جان بر آن آتش پروانه سان
بار خدایا